أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خدا را سپاسگزارم این ماه مبارک شعبان خدمت خواهران و برادران عزیز دانشجویان البته به شیوه مجازی. عنوان بحث امشب ما شعبان بهار عشق و عزیز. در این جلسه اجمال میخوام به این درباره ظرفیت های معنوی ما به شعبان اشاره کنم. دو دعای بسیار مهم ما در ماه شعب مناسبتش ماه شعبان است. مورد اول دعای کمیل است. مورد دوم مناجات شعبانی است. ممکنه درباره دعای کمیل دوستان مطمئن نباشند که چه ارتباطی بین این دعا و ماه شعبان است. یکی از معتبرترین کتب دعایی ما عنوانش از مصباح متجد، یعنی چراغ شب زنده دار، چراغ کسی که شب رو به قیام برای خدا صبح بیدار میکنه. این کتاب معتبر از شیخ طوسی است. شیخ طوسی فقیه متکلم و عالم بزرگ شیعی در قرن پنجم. در صفحه 854 این کتاب، اواخر این کتاب مصباح متجد، دعای کمیل شده. آخرین دعایی که در این کتاب آمده دعای کمیل هست. شیخ طوسی نقل میکند که کمیل بن زیاد نخعی امیرالمؤمنین علیه السلام را دید که شب به سجده دعای کمیل را، همین دعا رو در نیمه ماه شعبان میخواند و این دعا رو یادداشت کرد و قلب ما رسید. یعنی رعا امیرالمؤمنین علیه السلام ساجدن ید او به حاضر دعا فی لیلت نصف من شعبان. امام علی در حالی که برای خدا به سجده افتاد این دعا رو میخواند. این دعا دعای نیمه شعبان است. ما معمولا نیمه شعبان رو به موجودش میشناسیم، اما نیمه شعبان همانند نیمه رجب جزء ایام العید، یعنی نیکوترین ایام ماه رجب و شعبان است و فضیلتش بعد از شبهای قدر بیشترین فضیلتش رو در بین مسلمانان داره، اهم از شیعه و سنی. بنابراین فراموش نکنیم نیمه شعبان رو، دعا در اون شب مبارک رو، دولت خصوص دعای دومین دعایی که در این ماه از طریق اهل بیت به ما رسیده حاجات شعبانی نام دارد که بحث شب من رو به طور کلی تشکیل میده. این مناجات اشاره‌ای به فرمایش‌هایی از مناجات شعبانی. اما قبل از او روایتی رو از همین کتاب مصباح متجد شیخ طوسی نقلم، صفحه 825 این کتاب. یک جملهش رو میخوانم، جمله ایست که دقیقا یادم همه ما خواهد ماند در سیله نبوی و سنت پیامبر ماست. در مورد امام صادق نقل میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله فإذا رأى هلال شعبان أمر مناديا فنادى في المدينة يا أهل يثرب إني رسول رسول الله إليكم لا إن شعبان شهري فرحم الله من أعانني على شهري. پیامبر زمانی که هلال ماه شعبان را رؤیت میکرد یکی به شهر فرستاد، میگفت ای اهل مدینه، ای اهل یثرب، قبل من این شود، من ای که پیامبر خدا به سوی شما هستم، آگاه باشی که شعبان فرا رسید. شعبان شهر من است، ماه من است، تا رحمت کند کسی را ما مرا در ما هم جاری کند. دو نکته از این روایت یاد میگیریم. یکی این که پیامبر به مردم خبر میداد که ماه شعبان فرار است. نکته دوم هم که ماه شعبان را ماه خودش معرفی میکند و از مردم میطلبد میخواهد که او را در ماهش یاری کند. یاری پیامبر در ماه شعبان تأسیسی به اوست، یعنی ماه شعبان را به عبادت حضور داشتن، صدقه دادن، استغفار کردن، توبه کردن و خود را آماده ورود به ماه خدا کردن. در واقع ماه شعبان دروازه ماه رمضان است. ماه رمضان شهر الله است، ماه شعبان شهر رسول الله است. ما از دروازه پیامبر به ماه خدا وارد می شویم. این دروازه را امروز می خواهیم از زبان امیرالمؤمنین توصیف کنیم، آشنا شویم و انشاءالله از اون وارد شویم. اما این مناجات شعبانیه، مناجات شعبانیه یکی از معتبرترین کتب دیگر دعایی ما اسمش هست اقبال الاعمال. کتاب اقبال الاعمال متعلق است به جناب سید ابن طوس. این دعا در جلد سوم این کتاب صفحه 295 تا 299 نقل شده است. جالب است بدانید بابی که به ماه شعبان اختصاص دارد بیش از 80 فصل دارد. اصلا میپرسید در این فصول چه آمده است؟ اونقدر ذکاری دارد برای کسی که اهل عبادت، اهل مناجات، اهل تهجد دارد. جزئیات عبادات مختلف ماه شعبان در این کتاب آمده است. این کتاب این واقع دارد المعارف دعای شیعه و مفصلترین و مستندترین کتابی است که یکی از علمای بزرگ ما در زمینه دعا و مناجات مرتبط با ماهی سال تدوین کرده. فصل دهم این کتاب اختصاص مناجات شعبانیه دارد. این دعا رو جناب سید ابن طاووس از ابن خالده نقلید. ابن خالده یا به فارسی ابن خالیه، چون نامش از حسین ابن محمد کنیهش ابو عبدالله هست و جناب نجاشی به جاری بزرگ شیعی او را به علم و آشنایی با مکتب اهل بیت توصیف است. ذکر النجاشی انه کان عارفاً به مسئله ها مع علمه به علوم العربیه و لغت و شعر و سکن الحلق. این راوی عارف بوده به مسئله اهل بیت، عالم بوده، یک راوی ساله نبوده، به قدری در علوم ادبیات عرب وارد بوده است، متخصص بوده است که نجاشی رو به عنوان نحوی یاد کرده است، یعنی یکی از علمای علم نحو. القبر در لغت و شعر هم قلبت داشته و ساکن حلق بوده روز در سوریه و جامعه لبنان افساده ها است. این مناجات امیرالمؤمنین ابن ابی طالب علیه السلام است. راوی ذکر کرده است که دیگه ائمه هم آن را در ماه شعبان قرائت می‌کردند. بنابراین این اعتبار این دعا فراوان است. تفاوتش هم با دیگر ادعیه این است که راویش یک راوی ساده نیست، یکی از علمای عرب است که این راوی این روایت را، این مناجات را برای ما ارمغان آورده. این واقع ما اگر بخواهیم سه دعا از بهترین ادعیه خود را تکرار کنیم، به انتخاب من یکیش پای کویت، یکیش مناجات شعبانیه است، دیگری دعای ابو حمزه صومالی است و اگر تکرار کنیم دعای عرفه است. اینها معارف و جینه های معرفتی ما هستند. نکته ای که میخوام اینجا بهش فراوان تاکید کنم این است که وقت وارد این دعاها میشوید، یعنی همین مناجات شعبانیه، دعای کمیل، دعای ابو حمزه یا دعای عرفه که تاج سر همه ما هستند، مشاهده میکنیم که در این ادیه الواقع ما از سطح حق و تکلیف فراتر رفته ایم. منطق این دعاها دیگه منطق فرد ذی حق یا فرد مکلف نیست. این نیست که ما آدمیان حقی داریم، خدا بر ما تکلیفی نهاده است. زبان این ادعیه زبان مکلف، انسان مکلف با خدای منطق نیست. منطق منطق دیگری است، منطق عاشق و معشوق است. این منطق کمتر در دیان ما شناخته شد. حتی وقتی میخواهیم به شرح این ادعیه بپردازیم، نوعا نگاه من همون نگاه عقل تکلیفی است و با هم با از این زاویه به دعا نگاه میکنیم و این دعا رو به این زبان میخوانیم، زبان عاشقانه با خدای معشوق، با خدای مهدی. در این دعا که واقع نوعی انسان شناسی خاص رو باش آشنا میشن. این انسان شناسی الواقع در مقابل عظمت خداوند خود را بسیار کوچک و ذره‌ای بسیار ناچیز می‌یابد و دارا قدرت مطلق، علم مطلق و همه چیز می‌یابد. این زاویه همانی است که جناب مولا صدرا پیر بزرگ ما از او به امکان فقری یاد می‌کند که ما همگی، اونم برگرفته از قرآن حکیم است، که ما همگی سقیمیم و او تنی محض است. مهم این است که در مکتب ادعیه اهل بیت ما به این نکته واقف شویم که ما آدمیان هزات خیلیم و زمانی به کمال میرسیم، به بیان دیگر آدم میشویم که بفهمیم، درک کنیم هرچه هست از اوست. و اگر خواهید چیزی شدیم، صرفاً با اوست که چیزی شدیم. و هر زمان که از اون دور شدیم یا او را از یاد بریم، به همان ذات ناچیز خود، ذات معلوم خود برمیگردیم، به همان فقر ذاتی ما رجعت میکنیم. این نکته فوق‌العاده مهمیست، یعنی درک فقر از خود و فهم غنا از او. دعا با این جمله زیبا آغاز می شود. من فرصت پرداختن به همه فرازهای دعا رو ندارم. برخی که من را انتخاب کردم، بلچین کردم، همش زیبا، اونها برخی زیباتر است. این جمله می شود گفت جزء زیباترین جملاتی است که هر یک از ما ممکن است در تمام زندگی ما به گوش ما خورده باشد. بعد از صلوات بر محمد و آل محمد با این جمله آغاز می شود. واسمع دعائی اذا دعوتک، واسمع ندائی اذا ناديتک، و اقبل علی اذا ناجیتک. خدایا آنگاه که تو را می خوانم و صدایت می زنم، صدایم را بشنو، اجابت کن. آنگاه که با تو نجوا می کنم، به من رو کن، بر من عنایت کن. واسمع دعایی اذا دعوتک، بشنو دعای مرا وقتی دعایت می کنم، بشنو صدای مرا وقتی ندایت می کنم. اگر تردیدی داری که خدا وقتی که او را می خواند صدایش را نشنود، ما در قرآن خونده این در کلام آشنا شدیم که یکی از صفات اسماء الحسنا خداوند سمیع بودن است. او میشنود، او هر صدایی میشنود. پس چه نکته دارد که امام علی مناجات خود را با این شروع میکند؟ خدایا وقتی تو را دعا میکنم، تو را میخوانم، بشن. وقتی صدایت میزنم، بشنو. این سم چه سم سم ندارد، خواستن ندارد. خب معلوم است که خدا میشنم، یعنی آیا وقتی ما خواستی میشنم، وقتی نخواستی نمیشنم؟ قاعدتا باید توی این تقاضای امام علی نکته دیگری باشد. الا حرف انسانه و هر مسلمان نوکیش هم میداند که خدای اسلام، خدای آدمیان هر صدای را میشنود. در واقع امام در این تقاضای ابتداییش این نکته را داره مطرح میکنه که اسمایی که اینجا به میرود یعنی اجابت کن، یعنی نه فقط اشنو. ما هم وقتی با کسی داریم صحبت میکنیم، وقتی مطلبمون خیلی مهمه این را تحقیق میکنه اشنو، میدونیم داره به ما گوش میکنه. وقتی بشنیم اشنو یعنی به طلب من عمل کن، چیزی رو که ازت میخوام عملی کن. لذا امام هم داره در اول دعا میتونم سمیعی تو مجیب و دعوی، تو شنونده همه نداهای بندگان هستی، اما من امروز به شکل خاصی به در خانه آمدم، به یک زمان خاصی هم آمدم، مخالف خاصی هم آمدم. بشنو، این شنیدنش شنیدن اجابتی است. یعنی ما دو جور شنیدن داریم، شنیدن عمومی داریم، استماع عمومی داریم، اسقاع عمومی داریم، میشنویم از این گوش میشنویم شنیدنی داریم، میشنویم و عمل میکنیم. این اسمه اولین با شکل دوم است، بدن خاص در شنیدن ها. شنیدنش این است خدای بشن و اجابت. الازا این جمله سومش عقل تلیه ازا شنید. اقبال مقابل ادباره. ادبار میشنیدن، اقبال یعنی رو کردن. یعنی خدایا وقتی با تو نجوا میکنم، وقتی آهسته با تو سخن میگویم، تو به من کن. رو کردن خدا به ما همان است که میخوانیم و من قسم پس الات و قبوس فقط از خمسه که به غربت البسخان، یعنی اشبالله رو در قابل من مدردی کن، یعنی به من تو کن. خدا به انسان رو کند، انسان موفق می شود، توفیق است به چی؟ انسان آرکار می شود، همه ذرات وجودش هماهنگ می شود سوی او. این سه تا جمله که اضافهش بسیار پیش افتاده و بدیهی می رسد که خدا همه چیز رو می شنوه، بگیم نه، یکی رو حتما بشنوه، حتما بشنو یعنی عمل کن. حالا جمله چهارم این دعا، یکی از مهم جملات این دعا، فقط الیک، خدایا هم به سوی تو گریزم. هر کار است دست، خب از چی گریختم؟ حالا این از خودمون باید بپرسیم. اگه همین جمله رو ما در وجود خودمون حل بکنیم، مثلا حل میشه. از یک جایی فرار کرد، اون کجاست؟ ظلمت دیگه باید، به سوی نور آمدیم. اما چه ظلمتی؟ باید ظلمت معنوی است. ظلمت معنوی چیست؟ هر کسی بگوییم فقر است، جهل است، ظلم است، تبعیض است، تبعیض است. اما مهمترین ظلمتی که من فرار کردم و به سوی تو آمدم، اون از اسارت نفتم و به حریت میخوام بگیم. دو پا هم گریختن از پیوستن است. این نفس دانگر هم نفس هم کاره که به سوک می کند، که به شر می کند، شعله شیطان است در وجود در هر انسان. اگر کس پیپره کند نام او، اون انسان شیطانی می شود، اون انسان زندگی است. و زمانی انسان آدم کند، وقتی من خدا می شود، افتار سن نفس امار قرار منتجات شکانیه قصه فرار انسان از نفس اماره که وقت لاهد شکر فرق پیکرد خدایا گریختم، نمیگه از کجا گریختم، از نفس اماره و لوازمش گریختم به کجا؟ به سوی تو. اگر ما بفهمیم و این عملی بکنیم، یعنی زمانی من میتونم با خدا راست بگم، خدا که میتونه من چه میکنم، که وقتی بهش میگم حرف لیکه، واقعا ببین من دارم به سوی او فرار میکنم. و الا اگر همزمان با این که من دارم میخونم الهی فقط حرف لیکه، در همون حال فکر گناه میکنم، در همون حال به جایی که تحصیل نفس بکنم فکر این هستم که به جاه و جلال و موقعیت اجتماعی و تقدیر خودم اضافه کنم. اون وقت شبیه ماشینی میشین که راه ما به چپ زده داره به راست میره. حالا خدا در راه نمای من نگاه نمی کنه، خدا نگاه میکنه و من واقعا دارم فرار خودم سمت میکشم، به خودم سمت میرم. لذا هرچی به زبان ذکر از تقصیر الله بگویی، ذکر از تو و الهی بگویی، ذکر لا اله الا الله تصدیق کنی، تا زمانی که این فرار واقعی در تو متجلی نشده باشد ارزشی ندارد، ثوابی نمیرسد، چی دیگه نمیرد. از زاویه دیگری این فقط طرف تو الهی کرد بحث سلوک است، اما انسان یک زمانی آرام آرام توی یک جاده راه میره، در یک زمانی میگریزن، فرار میکنن. اگر ماری، مار بزرگی، مار وحشتناکی دنبال سرت گذاشته باشه، حیوان وحشی دنبالت باشه، تو میگریزی، گریختنی دست با سرعت، هرچه سرعت داری، هرچه در توان داری میگریزی که به کانون وحشی، اون حیوان وحشی نیفتی. نفس اماره از اون مار، از اون گرگ وحشی تر است. اژدهاست این نفس. از اون اینکه کسی که میگریزد باید واقعا حالت گریزنده داشته باشد. خدا بفهمد، درک کند، راست میگه، این داره واقعا فرار میکنه. من میبینم داره فرار میکنه. راستش رو بگیم، به خودمون مراجعه کنیم. آیا ما فرار میکنیم؟ یا نه، داریم این اژدها رو در آغوش میکشیم، هر کدوممون بهتر میدونیم. آیا از این اژدهای نفس داریم فرار میکنیم به سمت خدا، یا از خدا داریم فرار میکنیم به آغوش این اژدهای نفس؟ فرق هم نمیکنه. حالا میخواد تو عرصه اجتماعی ما فرض کنیم قدرت سیاسی و اقتصادی رو به دست داشته باشیم، یا نه اصلا با قدرت مبارزه کنیم. اژدها لازم نیست حتما رو تخت قدرت نشسته باشه، ممکن است این اژدها هم رو تخت باشه هم مقابل تخت باشه. لذا اگر منم به قدرت برسم همون کسی بشم که الان هست. تا زمانی که خود رو پاک و پاکیزه نکرده باشیم هیچ مشکلی رو حل نخواهیم کرد. لذا اگه یکی از ما بپرسه فایده دین چیه، دین جایی رو کارگر است که نه حقوق کار میکنه، نه علوم سیاسی، نه علم اقتصاد. این فقط حرف فعله که کارکرد اصلی دین و اخلاق و عرفان است. هر ستا آمدن که دست انسان رو بگیرن، از اصابت نفس اماره نجاتش بدن، طوری بشورانندش در وجود خودش که فرار رو برقرار ترجیح بده. اگر قیافه منحوس و کریه این نفس رو، نفس من رو دستا خودمون هستیم، ما تو آینه معنوی ببینیم فرار میکنیم و فرار ترجیح میدیم. اگه این فقط پرده رفتن در چشممون کنار زده بشنن. حالا امام علی یقینا یکی از کسانی که در محضر پیامبر یاد گرفته که چطور از این نفس فرار کنه. دیگه فقط طرف خیلی کرد، امیدوارم به اون که این جمله پی برده باشی. جمله یکی از دو سه جمله اصلی دعاست. خب حالا که من از به سوی تو گریختم، در حضورت ایستادم و وقفت و بین یدیک، خب خدا که دست نداره، اصطلاح عربی که در محضر تو ایستادم. وقتی انسان در محضر بزرگی میستد، معدد میستد، به گونه ای میستد که او دوست دارد، خودش را به گونه ای مرتب می کند که اون بزرگ می پسندن. خب اگر ما بفهمیم همه بر در گروه فهم ماست که ما در محضر خداوند ایستاده ایم. در اون صورت مگر ممکن است در محضر معشوق عاشق آن کند که معشوق نمیپسندد؟ لن غضبناک میشود. کافی است در هر لحظه ای بدانیم در محضر خدا ایستاده ایم، نه فقط وقتی به نماز ایستاده ایم، نه فقط وقتی روزه داریم، نه فقط وقتی به حج مشرف میشویم. عالم محضر خداست. هر لحظه کافی است من درک بکنم که در محضر او هستم. به عبارت دیگر تشرف به محضر خداوند تشرف جغرافیایی و مادی و فیزیکی نیست. هر زمان که من ادراک کردم من در محضر او هستم تشرف حاصل شده است. دعا میکنیم تا چنین ادراکی برای ما محقق شد. خب صفت من چیست؟ مستقیناً لکه متذکراً الیک راجعاً لما لدیک سوابی. خدای اون فخر ذاتی است. خدایا من در کاری در پیشگاه تو ایستادم که دل شکسته و نالانم، اما امیدوار به پاداش تو. مستقیم، متضرع، راجی، دو صفتش حقارت من را میرسانند، اما یک کورسوی امیدم اینجا هست در دل من. من امیدوار بتانم. انسان مؤمن انسان امیدوار است. دل ایمان و امید الازم است. ایمان که آمد هرگز دریچه امید بسته نیست. یأس با ایمان همراز نیست، همنشین نیست. لا تیأسوا من روح الله. مؤمن هرگز از رحمت خدا ناامید نمیشید. به همین دلیل است که خودکشی در آیین ما حرام است. به همین دلیل است که اگر کسی خدا را بشناسد هرگز از آنچه که خدا داده است سیر نمیشود. زندگی را خدا داده، هر وقت خواست میگیرد. من چه کارم که بخواهم به آنچه که او داده است پایان دهم؟ بذار من امیدوارم، میدانم فقیرم، نالانم، اما امیدوار ایستادم و نشستم. جمله دیگر که باز یکی از زیباترین جملات این دعاست، میفرماد امام در محضر خداوند که خدایا میدونم همه چیز رو از حریره و علانیه من از انتینا و انحان من ممتنه، اما بیده که لا بیده خیره، همه چیز به دست توست، به دست غیر تو هیچ چیز نیست. درک این جمله درک توکل است. فهم این جمله فهم ایمان است. دقیقا این که ما میگیم که توحید عبادی یعنی این که فقط او را عبادت کنیم، ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، جمله ایست که ما چندین بار در نمازهای روزانمون تکرار میکنیم. این همون بیاد کلامه غیرک است. خدایا فقط تو را عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میخواییم. کسی که فقط این ایاکه را مقدم کرده انتصار میشه، فقط از تو کمک میبرد، به شرطی که بدانیم همه چیز فقط در دست توست، در دست غیر تو نیست. بیمار هم شده این میتونیم که پزشک و دارو وسیله هم شفا جای دیگر است. اگر وسیله مادی هم برای زندگی من مهیا میکنیم، میدانیم که این ابزار همه نگاه مقدماتی دارند و آن چیزی که سبب ساز است مسبب الاسباب است و او خداوند است و غیر او نیست. دیگه بکر لا بیاد غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، به دست مست به دست غیر تو. اگر چیزی بر من افزوده شود، چیزی از من خواسته شود، سودی به من برسد یا زیانی متوجه من شود، همه به دست توست. لذا اگر به دست توست باید تو را ببینم، باید تو را راضی کنم، در عین این که همه مقدمات مادی رو هم سفر فراهم کنم. نه اینکه در خانه بشینم بگم همه چیز دست خدا، خودش باید بفرستم. خیلی باید مبارزه کنم، کار کنم، تلاش کنم، کوشش کنم، اما بدانم به نتیجه رسیدن همه این امور به دست اوست. الهی ان حرمتنی فمن ذل یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذل الذی ینصرنی. خدایا اگر محرومم سازی کیست که روزیم دهد؟ اگر خارم کنی کیست که یاریم کنه؟ خب اگر قرار شد ما محروم درگاه خدا شدیم، از کجا روزی میخوریم؟ میپنداریم که تشریف بکنیم، فرض بکنیم همه اموال دنیا دست من باشد، اما من باید سالم باشم که بتوانم این اموال رو استفاده کنم. میوه است، غذاست، باید به گونه بدن من باشد که بتوانم از اونها بهره نیکو ببرم. سلامتی به دست کیست؟ همه چیز داری سلامتی نداره. یا این خذلتنی من در لبی انصرانی، اگر تو مرا خوار کنی کی میتونه من کمک رو کنه؟ عزت و ذلت به دست اوست، باور کنی. اگر میخواهیم عزیز واقعی شویم خود را با او هماهنگ کنیم، خود را آن کنیم که او میپسندد. در اون صورت همه دنیا هم علیه ما باشند، یاری او مانع همه اون مکر و کید و نیرنگ هاست. الهی ان کنت غیر مستعجل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک. خدایا من خودم رو بهتر میشناسم، اگر من شایسته رحمت تو نیستم، اما تو سزاواری که رحمت گسترده اش را بر من عطا کنی. یادتون هست اول بحث عرض کردم اینجا بحث حق و تکلیف نیست. اگر ما قرار بشود به حقوق خود اشاره کنیم، چیزی نداریم، کاری نکردیم در مقابل آنچه که میباید میکردیم، لذا خیلی راحت داریم اقرار میکنیم خدایا من اهلیت رحمت تو را ندارم، خودم بهتر میدونم، من کاری نکردم، شایستگی مشمول رحمت تو را شدن من فاقدم. اما امیدم به چیز؟ امیدم این است که تو رحمتت آنقدر گسترده است که من فرد بی‌مقداری مثل مرا هم در چتر رحمتت به گسترانی و شامل گردانی. لذا من به فضل تو امیدوارم، نه به حق خود. من کاری نکردم که بر اساس اون کار بخواهم در آن روز احتجاج کنم خدایا من چنین کردم پس تو باید چنان کنی. پس حق و تقدیر. خیر خدایا اگر قرار باشد مطابق عدالت رفتار کنی من بهتر می دانم که من چه کردم، کاری نکردم، تو کار با ارزشی نکردم. اما انت اهل ان تجود علی بفضل سرتی، اما تو اهلیت داری، من ندارم. من امشب به اهلیت تو متوسل می شدم که جود ببرزی با فضل واسعت. دعای کمیل هم با همین جمله آغاز می شدم. این ادب دینی هاست. می خواهیم اینجا یه قصه عدالت نیست، اینجا قصه عقلانیت نیست، مرحله بالاتر است. قصه حق و تکلیف نیست، قصه جود و رحمت و فضیلت الهی است. ادب ادبی است که نه تو علم حقوق یافت میشه، نه تو علم فقه یافت میشه. این ادب ادبی است که از اخلاق و عرفان میباید به اصل اون، منبع اصیل اونها که دین باشد، نقد بزنیم و این ادبیه بهترین معرف اونها هستن. الهی ان عفوت فمن اولا من کرزانه. خدایا اگر به بخشای کیست که از تو سزاوارتر به عفو باشه. همش داریم بحث از بخشایش میکنیم، چون حقی نداریم که به اون حق استناد بکنیم. دم به دم خدا به این یادآوری بکنیم به خودمون، خدایا تو خودت تو کتابت ذکر کردی که من بخشایندم، اگر ببخشی چیزی از تو کم نمی‌شود، اما من فراوان به دست می‌آورم. الهی کیفر آیت من حسن نظر کلی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. خدایا چگونه مایوس باشم از این که پس از مرگم نگاه لطف و احسان تو بر من خواهد بود، در حالی که در طول حیاتم با من جز احسان و نیکی نکردی. ما فکر میکنیم لطف خدا فقط تو همین 70-80 سال، انشاءالله 120 سال عمر شامل حال ما باشه کافیه. قصه اصلی مال اون بعد از این زمان است. اونجاست که ما به خدا بیشتر احتیاج داریم توی دنیا. توی دنیا حداکثر یه قرن، اما اون جاودانه است. حالا میگه من چطور مایوس باشم تو که تو این زندگی دنیوی اینقدر به من احسان نیکی کردی، حالا من باید کنی تو آخرم که من اصل احتیاج و فهمم به تو اونجاست، اونجاست که من به تو بیشتر احتیاج دارم در دنیا. الهی تبلل من امری ما انت احلو، خدایا کار من رو آنگونه به سامان برسان که تو سزاوار آن هستی، نه اونگونه که من سزاوارم. اگه سر من سزاوارم شایستگی من رو بخوای بگی، من حقیرم، بیمقدارم، ناچیزم، گناهکارم، خودم بهتر از دیگران خودم رو میشناسم و تو بهتر از من خودم رو میشناسم. اما الان آمدم بگم خدایا مطابق عمل کرده من با من رفتار نکن، مطابق بزرگواری و کرم خودت با من رفتار کن. الهی بود علیه به فضل که الا مرنه به قد غمرم رو جهدو، خدایا با بزرگواری به من عنایت کن بر گناهکاری که در قداب جهل خودش رو رفت. این قد غمرم رو جهدو یعنی جهلش او رو فرو پوشانده، انگار توی این مرده افتاده باشی و توش فرو رفته باشی، اونقدر جاهلی که از خدا طلبکاری. یک عمر به راه دیگری زندگی کردیم، حالا به اصطلاح عوام دو قرطنه اونم باقی مقابل خدا. الهی قد سترت علیه ذنوبن فی دنیا و انا احلج الى سترها علیه من جفت الاخرى. الهی قد احسنت علیه اِلَمْ تَهْلَهَالِ اَهْلِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فَلَا تَحْزَحْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ. این دوربینه مخفی تلویزیون دیدید، یا وقتی میخوان کسی رو نابود بکنن برمیدارن یک مطلب مخفیش رو، ایمیلش رو یا زندگی شخصیش رو توی مجله روزنامه منتشر میکنن یا توی جای نمایش میدن، و اون چیزی که ایشون اون فرد در مخفی انجام داده، در زندگی شخصش انجام داده، وقتی عمومش میکنن همه از اون بهره میگیرن. بسیاری از اهل قدرت دنیا رو همینجوری زمین زدن. حالا هر کدوم از من و شما زندگی شخصی و خصوصی اون مسائلی است که ما نیستیم دیگرون مطلع باشن از اون. و اگر از اون مطلع باشن، نحوه مواجهشون ما عوض میشه، مثلا دیدشون استاد ما عوض میشه. حالا خدا میگه ستار و رویو همه چیز رو میدونه، ریز و درشت زندگی من و شما رو میدونه و هیچ وقت نیومده این رو به دیگرون ابراز بکنه. میگیم خدای تو دنیا و همه چیز رو میدونستی، بزرگواری کردی، مخفی کردی زشتیها و نقاقص من رو به دیگران، اما توی قیامت من رو مفتزح نکن در روز الاشهاد در مقابل دیده همگان. اونجا یک دفعه اینجوری نشه که بگن فلانی که اینجوری سجاده آب میکشی در مخفی خودش، در خفای خودش به گونه دیگری زندگی کرد. هر کدوم از ما این رو احتیاج داریم در محضر خدا. حالا اصل دعا اینه که میگیم تو ستاری، ستار به ما. ما البته کوشش میکنیم که نواقص و خاصیات خودمون رو کاهش بدیم، اما غالبا ما موفق نمیشیم. اما به بزرگواری تو امیدواری. الهی جود و کرد و فتحمه و عفو که افضل انعمه. خدایا جود و بخشش تو دامنه آرزوهای من رو گسترده، چایش تو عفو تو برتر از عمل و کار من. لذا به جای این که به حق خودم که برمیگرده به عمل کردم فکر بکنم، نگاه میکنم به جود تو و عفو تو. جود حتی از آرزوهای منم سر برتر. به آرزوهای خودمون فکر بکنیم، ما خیلی آرزوهای بلند داریم، اما جود خدا عرصش دامنش از آرزوهای ما هم بزرگتر و گسترده تر. الهی فسرنی به لقائک یوم تقوی فیه بین عبادک. خدایا آن روز که در میان بندگانت به داوری می‌پردازی، مرا با دیدار چهره‌ات مسرور ساز. فسرنی، مسرور ساز به لقائک، با ملاقاتت. خب این نتیجه این دعاست. به جای این که هورولین بخواد، شراب طهور بخواد، لحم پیر بخواد، دعا خدا امام به ما میآموزد الهی فسرنی للقائک، خدایا منو به ملاقاتت مسرور کن. همه اون روز در محضر خدا حاضر میشوم، اما اقلی هستند که با این ملاقات مسرور میشن، خوشحال میشن، یعنی با اسم رحمان و رحیم خدا مواجه میشوند، نه با اسامی دیگر خداوند. لذا لقا ملاقات حتمیه، اما این که ما از ملاقات مسرور بشیم داریم طلب میکنیم. لذا امام دعا میکنه الهی فسرنی به لقائک، خدایا وقتی من به ملاقات تو میام یک جوری بخون با بزرگواری کرم خودت که من مسرور بشم. اگر نه بسیاری هستن انقدر زشتی کردن و در با همه فضل و کرم خدا باز هم گناه اینها به گونه دیگر است. بزن که خدایا منو مسرور کن. وقتی تو داری داوری میکنی من به داوری تو مسرور شدم. اونجا دیگه خدا انقدر اتفاق میکنه یا حسابش بفرمار. یه عمل میکنی زد در ده، هر عملی رو توبه کردی کلن پاک پاک میکنی. اگر هم این در مورد سماره، در مورد کبائر هم اگر باز توبه کردی قبل از بساطر اونا رو هم کردم یک خونشه هم مذکور که با این همه ارفاق اگه کسی باز مشمول عذاب بشه دیگه واقعا باید گفت که خیلی خراب کرد. حالا خدا بشین که امام عرض میکند خدایا من رو مسرور کن به لقاعت در اون روز داوری. اما حالا زیباترین بخش دعا با همین اجازه رو دید تمام بکنم. ببینم این رو من هر وقت میخوانم احساس آدم احساس میکنم پرواز دارم میکنه. از این قشنگتر نمیشه با خدا صحبت کرد. این اسم عشق ورزی هم که گذاشتم در واقع از این قسمت دعا گرفتم. الهی ان اخذتنی به جرمی اخذت کرده است و این اخذتنی به ذنوبی اخذت کرده مغفرتی و این ادخلتن النار اعلم تو احلها انی احبک. خدایا اگه تو منو به جرمم بگیری، معصیت هام رو من نشون بدی، من هم دامن عفوت رو میگیرم. میگم خدایا تو ارحم الراحمین بودی، تو بخشاینده و بخشنده بودی، اگر تو منو به گناهانم بگیری من دست دامان مغفرت تو میشم. اون جمله اصلی، اگر منو به واسطه همه گناهانی که من کردم مستحقشم هستم، این ادخل تن النار، اگر داخل جهنم بیاندازی، وقتی وارد جهنم شدم اعلم تو اهلها انی محبوک، به همه اهل جهنم فریاد میکنم خدایا من تو رو دوست دارم، انی احبتی منطق دینداریه. امام صادق می فرماید هل دین الا الحب، مگه دین غیر از محبته؟ این محبت همیناست، منو به جهنم انداخته، اما من میدونم جام تو جهنم بوده، کاری نکردم که من اهلیت بهشت داشته باشم، حالا توی جهنم گرفتم، همه اهل جهنم جمع شدن ببینن این تازه وارد کیه، این کسی که توی جهنم انداختنش کیه، چه کار کرده و چی میگه، به همه اهل جهنم رو جمع میکنم، میگم من جانم اینجا بوده، من خدا رو دوست میدارم، حالا خدایا ممکنه تو محبت رو این گونه مجازات کنی؟ تو مناجات شعبانیه مناجات عاشقانه است، راز و نیاز عاشق و معشوق است، عاشق هر معشوق هر کاری با عاشق کنه دست از عشقش بر نمیداره، انداختش به جهنم، اونجا میگه من تو رو دوست دارم، این که من در جهنم افتادم چیزی از محبت من کم نکرده تو. خب این منطق اصلی دینداری ماست، اینجا نگاه بکن همش رابطه مستقیم بلاواسطه با خداست، این دعا چهار تا دعایی که گفتم هر چهار تا رو نگاه بکنی توش یک کلمه از این رابطه مستقیم شما خارج نمیشی، و همه میخواد ما به گونه معدد بکنن که بگه تو عاشقی به منطق عاشقانت رفتار کن، الهی امکان است صبر فی جنب طاعت که عملی، فقط صبر فی جنب رجاء که عملی، خدایا اگر در جنب طاعت تو کار و عمل من کوچک است، اما در جانب امید تو آرزوی من بزرگ است، فراوان است، من آرزو دارم که مشمول رحمت و عفو تو بشنم، اینقدر حالا توی فرازهای دیگر دعا هم این منطق دعا، منطق محبت، منطق عشق اونقدر قوی هست که نمیدون کدامش رو توجه کنه، الهی حبلی قلبا یدنیه من که شوقم و لسانا یرفع الیک صدقم و نظرا یقربه من که حقم، خدایا به من قلبی بده که شوق و عشق عشق تو او رو به تو نزدیک کند. این اینا رو ما کمتر شنیدیم، همش عرض میکنم همش بحث ما منطق حق و تکلیف بوده، حالا یه گوشه گروهی رو تکلیف همش تکیه میکنن، یه گروهی که جدیدترن همش رو حق دارن دست میذارن، دین ما چی گفته؟ دین شوق و عشق است، به من یه قلبی بده که شوق تو او را به تو نزدیک کنه، قصه شوق است، شوق و محبت و عشق، زبانی بده که صداقتش او رو به تو نزدیک بالا ببرد، زبانی بده که صداقتش او رو بالا ببرد، قلب عاشق زبان صادق، نظری به من بده، چشمی به من بده، بصیرتی به من بده که به حق تو او را نزدیک بکنه، نظر مقرب، لسان صادق، قلب شاعق و عاشق و مقرب، صفات صفات چیزیه که ما از امام علی توی این دعا یاد میگیریم، الهی ان من تعرف بک غیر مشهور و من لاغ بک غیر محظور و من اقبل علیه غیر ممنوک، خدایا هر که به واسطه تو شناخته شد ناشناخته نیست، هر که من تعرف بک به سبب تو معرفی شد مجهول نیست، ناشناخته نیست، هر که به تو پناه برد درمانده نیست، همه رو دارد، هر که به تو رو کرد بنده کسی نیست، ملول نیست، خب اصلا تو ایناست دیگه، یعنی نام میخواهی کاری بکن که معروف خدا باشی، پناه میخواهی کاری بکن که در درگاه او پناهنده شده باشی. آزادی میخواهی، بندگی او را بشو. لذا ما این راه را انتخاب کردیم. ولی من بالاخره جایی باید این دعا رو، این بحث رو بحث بکنم. همش زیباست. الهی ان من انتعجبه کرد مستقیم، خدایا هر کس تو را یافت روشن شد، روشنی از سوی توست. من اکسم رو بکرم مستجیر، هر که به تو پناه آورد از رحمت خودش مستجیب تو، هر که به تو پناهنده شد پناه کن. وقت لطف تو بکه یا الهی، خدایا من به تو پناه آوردم. فلا تو خیب من نیمن رحمتی، فلا تحجب نیمن رحمتی. خدای من از رحمت خودت معیوس نگردان، از رحمت و مهربانیت محجوبم مگردان. خب من اجازه بدید دیگه، وقتم گذشته، به همین جا خاتمه بدم بحثم رو و از خدا بطلبم که همه ما رو موفق به درک و هضم این مناجات عاشقانه کند و ما رو عاشق خودش بمیراند. به محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آله.